ببین بعد از جنگ جهانی دوم شعار رایج در اروپا و غرب این بود که دیگر نه هرگز، یعنی میگفتن ما اجازه نمیدیم که دیگه چنین فاجعه تلخی دوباره تکرار بشه و اصولا حقوق بین الملل مدرنی که ما امروز میشناسیم مدیون تلاش های همون حقوقدانان در اون زمان هست. جالبه که بدونیم حقوقدانان یهودی مثل رافائل لمکین و هرش لاترپاخ در تأسیس نظام حقوق بین الملل و ممنوعیت نسل کشی بعد از جنگ جهانی دوم نقش خیلی مهمی داشتن و تمام دغدغه نه تنها اون حقوقدان ها و بلکه حقوقدان های غیر یهودی که پایه و اساس نظام حقوق بین الملل رو بنیاد نهاده این بود که اجازه ندیم دوباره چون فاجعه تکرار بشه. اصولا ما از هولوکاست دو جور میتونیم درس بگیریم. یه درس کوتاه بینانش اینه که بگیم نمیذاریم دیگه اینطور فاجعه‌ای بر سر خودمون یا گروه خودمون بیاد، اما درس بلند نظرانه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که دیگه اجازه ندیم که چنین اتفاق هولناکی برای هیچ کس یا هیچ گروهی رخ بده. مثلا ما ایرانی‌ها میتونیم بگیم درس کوتاه بینانه‌ای از هولوکاست میتونیم بگیریم، اون اینه که اجازه ندیم چنین اتفاق تلخی برای ما ایرانی‌ها رخ بده. اما یه درس بلند نظرانه ما ایرانی‌ها میتونیم بگیریم و اون اینه که بکوشیم از تکرار چنین فاجعه‌ای در همه جای دنیا مثلا سوریه و یمن جلوگیری کنیم. حالا اگر جهانیان از هولوکاست واقعا به حد کفایت درس گرفته بودن و آموخته بودن، آیا فجایع در رواندا، یوگسلاوی سابق، عراق، سوریه، یمن، روهینگیا، همه این جایی که الان دنیا مشکل داره، کریمه، اوکراین، گرجستان، آیا تکرار میشد؟ تکرار این فجایع نشون میده اون درسی رو که باید و شاید از هولوکاست نیاموخته ایم. در بهترین حالت تازه فقط هر گروهی، هر کشوری مواظب بوده که این بلا و مصیبت فقط سر گروه و دسته و هم قومی ها، هم قبیله یا هم ملیتی هم وطن های خودش نم. تازه این در بهترین حالته. به همین دلیله که تأکید بر هولوکاست فقط مبتنی بر تأکید بر یهود ستیزی، یعنی مخالفت با یهود ستیزی نیست، بلکه نوعی تأکید بر خطر دیگر ستیزی، بیگانه حراسی و بیگانه ستیزیه. این بیگانه حراسی و دیگر ستیزیه که اون رسم ناخوشایندیه که باید به کلی از دنیا برچیده بشه. اما به طور خاص همین خود مسئله یهود ستیزی هم متاسفانه در دهه‌های اخیر اتفاقا در بسیار از نقاط جهان افزایش پیدا کرده. یعنی کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا گزارش داد اخیرا چند ماه پیش در همه 27 کشور عضو این اتحادیه متاسفانه یهود ستیزی افزایش پیدا کرده. در همین بریتانیا که بنده هستم حدود 2-3 سال قبل یه نهاد مدنی معتبر بریتانیا نظرسنجی انجام داد، معلوم شد که در بریتانیا که اینقدر آموزش هست راجع به فاجعه هولوکاست، از هر 20 بریتانیایی یک نفر عقیده داره که اصلا هولوکاست اساسا دروغ رخ نداده، از هر 12 نفرم یک نفر گفته بود که هولوکاست دروغ نیست اما دربارش اغراق و مبالغه شده. یعنی انکار و فراموشی هولوکاست خودش نقش داره در همین نه تنها دیگر یهود ستیزی بلکه در دیگر ستیزی. یعنی میخوام این نکته رو برش تاکید کنم که مسئله رو ما فقط از اون چارچوب نگاه یهود ستیزی نباید ببینیم که چیز بدی هست. مسلمه این برمیگرده به بد بودن و معایب و پیامدهای هولناک دیگر ستیزی که امروز در دنیا در همه جا رایجه. اصولا این تفکیک من از دیگری، خب درسته من با دیگری فرق دارم، اما این تفکری که وجود داره که منافع من، مصلحت من با منافع دیگری متفاوته، اینه که خطرناکه. یعنی کلن تأکید بر هولوکاست این هست که ما منافع خودمون رو از منافع دیگران جدا ندونیم، بیان یه هویت دیگری برای خودمون تعریف کنیم، بگیم ما به عنوان انسان هویتمون مشترک، دیگران هم انسان هستند، بنابراین همه انسان ها منافع مشترکی دارند و قرار نیست و نباید که به خاطر این منافع مشترک با دیگران در ستیز باشه. یعنی مسئله اینه که متاسفانه تعریف از هویت در این دنیای کنونی مشکل ساز شده. یعنی هر کسی میگه من یه هویتی جدا از گروه دیگه دارم، هر گروهی بنابراین منفعتمون جداست، با هم به ستیز و جدال مشغول شیم. اما اگه هویت متفاوتی برای خودمون تعریف کنیم، و بریم بگیم ما هویت در انسانیت مشترک هستیم، بنابراین منافع مشترکی داریم، بهروزیمون در هم تنیده است، گره خورده است، اون وقت منافع جدایی هم نداریم که بخوایم بسترش با هم به جدال مشغول بشیم. از قضا آقای کریستین مونرو که یه روانشناس سیاسی هستن وقتی پدیده نوع دوستی رو بررسی میکردن میخواستن ببینن که میگفتن خب این نوع دوستان کاری که کردن مخالف با این نظریه رایج لیبرالی حتی غربیه که میگه انسان دنبال منفعت شخصشه. برای اینکه اینطوری بود که یه آلمانی غیر یهودی برای چی نه تنها منافع خودش بلکه حتی جون خودش رو به خطر انداخته بود تا بره چند تا یهودی رو پناه و نجات بده، چون این کار که براش در اون دوران برای یه آلمانی غیر یهودی نه تنها نفعی نداشت بلکه حتی خطرناک بود. اما اقلیتی از آلمانی ها که نوع دوست بودن اومدن در برابر اون جو یهود ستیزانه ایستادن، ناهمنوایی پیشه کردن، ناهمرنگی با جماعت پیشه کردن، به فکر نجات انسانهای دیگه افتادن. حالا آقای کریستین مورو 25 نوع دوست مختلف رو تو اون تحقیق از جمله مثلا همین آلمانی های غیر یهودی که به یهودیان هموطن خودشون هم نوع خودشون کمک کردن بررسی کردن، مفصل مصاحبه کردن. نتیجه که ایشون گرفتن خیلی جالبه برای همه ما و اون این است که میگن اونها نوع دوست بودن به خاطر اینکه تعریفی که از هویت خودشون داشتن فرق میکرد. میگفتن من یک هویت جهان شمولی مبتنی بر وحدت و یگانگی نوع انسان رو برای خودشون تعریف کرده بودن، در نتیجه خب منافعشون در هم تنیده بود با منافع دیگران، سود و زیان دیگران رو سود و زیان خودشون میشمردن، بنابراین عجیب نیست که اونا جان و مال خودشون رو برای کمک به دیگران به خطر میداختن. ما هم امروز اگه هویتمون رو عضوی از خانواده بشری تعریف کنیم طبعا منافعمون در تضاد با دیگران دیگه نیست، بلکه میفهمیم عضوی از خانواده بشری هستیم، تضاد منافع نداریم که بخوایم که دنبال یک منافع متفاوتی باشیم.
آقای ثابتی، ما الان میبینیم که جمهوری اسلامی قطعنامه انکار هولوکاست رو فاقد اعتبار دونسته، بارها اعلام کرده که کشور اسرائیل داره از این مسئله استفاده میکنه برای اینکه سرپوش بذاره بر اقداماتی که در فلسطین انجام داده. به نظر شما با وجود شواهد، اسناد و مدارک بسیاری که وجود داره درباره مسئله هولوکاست، چرا جمهوری اسلامی این چنین پافشاری میکنه بر انکار هولوکاست؟
خیلی من ببینید، اصولا روحانیت شیعه فقها یک خصومت و کینتوزی دیرینهی با یهودیان دارن. علتش هم به نظر من خیلی واضحه. فقها در روایت رسمی فقه میگن که شیعه امت ناجی است، از بقیه گروه ها برتر و بالاتر و سرتره، قبیله من، گروه ما خیر مطلق، دیگران حالا به درجاتی کافر و شر هستن، حالا به طور نسبی و مطلق. اما اصولا گفتمان فقهی رایج بر فقه شیعی راجب برتری شیعیان صحبت میکنه. خب در عمل اما فقهای حاکم بر ایران نگاه میکنن به دنیا، میبینن شمار زیادی از نخبگان دنیا، خواه روشنفکران باشن، نویسندگان باشن، هنرمندان باشن، حقوقدانان باشن، صنعتگران باشن، اینها همه یهودی هستن. خب اینها یعنی یک ادعایی دارن که ما از بقیه برتریم فقهای شیعه، اما در عمل میبینن که یهودیان نخبگان دنیا در بین نخبگان دنیا میدرخشن. خب این به قول ماکس شیلر اندیشمند نامدار منجر به چینتوزی میشه، یک عقده حقارتی در حاکمان و فقهای شیعه به وجود میاد، چون میبینن اون ادعایی که میکنن در عمل نه تنها صادق نیست بلکه یهودیانی رو که فقها دشمن خودشون میشمارن، یهودیان نخبگان بسیار در میان نخبگان دنیا بارز و برجسته هستن در میان روشنفکر هنرمندان دنیا. پس اما چیکار میکنن؟ یک انسان نرمال که پایبند به اخلاق باشه میگه برم ببینم چه درس و سرمشق میتونم از این گروه موفق از یهودیان بگیرم و من هم به پیشرفت و ترقی دست پیدا کنم. اما کسی که به قول ماکس شیلر مثل فقهای شیعه چینتوزه، به جای اینکه بره الگو بگیره از گروه موفق، انسان موفق مثلا در این مورد یهودیان و نخبگان یهودی، به جای اینکه الگو بگیره مدام میگه اینها دشمن هستن، ما هم اگه پیشرفت نکردیم به خاطر دست‌های پنهان و دسیسه‌هایی بوده که وجود داشت از طرف یهودیان به مثلا دشمن، باعث شده ما شیعیان یا ما ایرانیان پیشرفت نکنیم. به همین دلیلی که در ایران یکی از پرفروش‌ترین و پرتیراژ‌ترین کتاب‌ها پروتکل بزرگان صهیونه، یعنی یک اثر جعلی که ده‌ها مقاله و کتاب معتبر دانشگاهی منتشر شده نشون داده که این پروتکل بزرگان صهیون رو دستگاه امنیتی روسیه تزاری برای سرکوب یهودیان، آزار یهودیان خلق کرده. اون وقت جمهوری اسلامی این پروتکل بزرگان صهیون رو صدها بار به شیوه های مختلف منتشر کرده، در تیراژهای بسیار زیادی در ایران یه اثر جدی یهودستان خلق کرده. چرا؟ چون میخواد بگه تمام ناکامی ها و اون عقده حقارت خودش رو که از دنیا عقب بوده این فقهای شیعه، میخوان به گردن یه دشمن فرضی توهمی به اسم یهودیان بندازن، به جای اینکه از یهودیان درس بگیرن که چطور اونها تونستن به رغم تمام این آزاری که در اروپا، در غرب و در دنیای اسلام همه جا باش مواجه بودن، چنین پیشرفت کنن و بدرخشن که بخش عظیمی از نخبگان دنیا رو یهودیان تشکیل دادن، ولی به جای اون گرفتن به دنبال دشمن سازی هستن که مسئولیت رو در از وقتی نظریه توتر رواج میدن، یعنی میخوان مسئولیت از گردن خودشون به جای اینکه روحانیت شیعه بپذیره که عامل اصلی عقب ماندگی اتفاقا ایران همین نهاد روحانیته، مسئولیت اصلی عقب ماندگی ایران برای نهاد روحانیته، حداقل در 200 سال گذشته که ایران از قلب عقب مونده، چه وقتی که رفتن در سیاست مداخله کردن در زمان جنگ‌های با روسیه، چه بعد از اون، یعنی مسئولیت دشمن تراشی میکنه، یک نظریه توطئه رواج میده علیه یه گروه دیگه در این مورد خاص یهودیان که بخواد این ناکامی‌های خودش رو اینطوری توجیه بکنه. فقط در یه نکته مهمی رو من بگم، آقای ماریان تورسکی سخنرانی درخشانی دو سال پیش که هستن، ایشون از مورخ لهستانی هستن، از بازماندگان هولوکاست هستن، در همین مراسم سالگرد یاد بوده آشوویتس 75 سال آزادسازی آشوویتس، ایشون اونجا گفتن شما فکر نکنید یهود ستیزی تو همون آلمان نازی یک شبه به وجود اومد، نه، این از روز به تدریج و خزنده و آهسته ایجاد شد، یعنی از یه دفعه از روز اول نیومدن بگن یهودی ها رو جمع کنیم ببریم در گتوها و تو کوره ها بسوزونیم، نه، اول اومدن تابلو زدن تو بعضی پارک های برلین، گفتن یهودی ها حق استفاده از این پارک ها رو ندارن، برن پارک های دیگه، بعد اومدن تو استخرا گفتن یهودی تو این استخرا نیا، اون وقت شهروندای بی‌تفاوت و نامسئول اون موقع در آلمان میگفت حالا این همه استخر و دریاچه و نهر و پارک تو برلین هست، حالا گیرم که یهودیا توی بعضی از اینا نتونن شنا کنن، اصلا چه اهمیتی داره، برن جای دیگه شنا کنن. خب بی‌مسئولیتی نشون دادن، روز بعد اومدن نوشتن یهودیا نیان تو گروه همسرایان مثلا شرکت کنن، بعدن دیدن باز مردم بی‌تفاوت و بی‌اعتنا، اومدن تو خاربار فروشا نوشتن یهودیا از این بعد فقط از ساعت 5 عصر میتونن بیان نان یا مواد غذایی بخرن. نتیجه این شد که دیدین چه فاجعه ایجاد شد. به قول آقای ماریان تورسکی میگن شهروندا هر جا، نه فقط در آلمان اون موقع، امروز هر جا شهروندا بی تفاوت از کنار نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها بگذرن، هر جا شهروندان نسبت به دروغ های تاریخی، مثل همین میگم نظریه های توطئه‌ای که فقهای حاکم بر ایران رواج میدن، شهروندا هر جا نسبت به این دروغ های تاریخی بی اعتنا باشن، هر جا گذشته رو وقتی به خاطر مسائل سیاسی امروز تحریف بکنن، شهروندا هر جا نسبت به این تحریف واقعیت تاریخی بی تفاوت بمونن، هر جا یه مرجع قدرتی مثل جمهوری اسلامی قراردادهای اجتماعی موجود رو نقض میکنه، شهروندا اگه ساکت بمونن، اینجا ممکنه بی‌اعتنایی منجر به این بشه که آشویتس دیگه از آسمان نازل بشه بدون اینکه ما بفهمیم. یعنی اون آشویتس به قول یک اندیشمندیه، اگه یه بار تو آلمان، یک بار در زمان جنگ جهانی دوم ما شاهد به وجود اومدن هولوکاست و آشویتس و داخاو و جاهای مختلف دیگه اردوگاه های مرگ بودیم، اون میتونه همین امروز در جاهای دیگه از دنیا اتفاق بیفته.